سلام شنوندگان ارجمند، لیلا ماهبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شب دوشنبه 24 ماه دسامبر سال 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام مجدد، تعداد از مهاجمان مسلح حوالی ساعت 3 بعد از ظهر امروز بر اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا در شهر کابل حمله کردند. وزارت داخلی افغانستان تایید کرد که مهاجمان نخست یک موتر پر از مواد انفجاری را در نزدیکی این اداره انفجار داده و سپس وارد ساختمان این اداره شدند. بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنی ولایت کابل، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که تاکنون یک منصوب پلیس در این حمله کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت، اما در گذشته گروه طالبان و داعش چنین حملات را انجام داده بودند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلند رتبه وارد کابل شد. در این سفر شاه محمود قریشی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه و برخی مقام‌های دیگر بلندپایه حکومت افغانستان ملاقات کرد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه گفت که شاه محمود قریشی بار دیگر تعهد پاکستان را برای کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح ابراز کرد و بعد سپرد که اسلام آباد دولت افغانستان را در گفتگوهای مستقیم با گروه طالبان همکاری خواهد کرد. این دومین سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان در 2 هفته اخیر است. وزارت خارجه افغانستان ادامه این سفرها را نشانه بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد خواند. یک محکمه ویژه مبارزه با جرایم مرتبط با فساد اداری در پاکستان نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور را به اتهام اختلاس و فساد اداری به 7 سال زندان محکوم کرد. حزب مسلم لیگ شاخه نواز تحت رهبری آقای شریف این فیصله محکمه را تقبیه کرده و آن را لکه سیاه بر دامان نظام عدلی و قضایی پاکستان خوانده است. شاهد خاقان عباسی، یکی از اعضای برجسته این حزب که پس از برکناری آقای شریف صدر اعظم پاکستان شد، محکمه را به صدور حکم جزا به یک قضیه دروغین متهم کرد. نواز شریف سال گذشته به خاطر اتهامات اختلاس و فساد اداری از قدرت برکنار شد، اما آقای شریف هر گونه اتهام مبنی بر خلاف رفتاری را رد می کند. ترکیه تلاش دارد تا با همکاری سایر کشورها قضیه قتل جمال خاشقجی خبرنگار سرشناس عربستانی را به ملل متحد ارجاع کند. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز با بیان این مطلب همچنین از عربستان سعودی خواست تا نتایج تحقیقات خود را در مورد قضیه قتل جمال خاشقجی با جامعه جهانی در میان بگذارد. جمال خاشقجی پس از آن که انتقاد از سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را آغاز کرد، در ماه اکتبر امسال در داخل ساختمان قنسولگری این کشور در شهر استانبول توسط ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی به قتل رسید. مقام‌های ترکیه ادعا دارند که دستور قتل خاشقجی را شخص ولیعهد عربستان سعودی صادر کرده بود، اما ریاض هر گونه دخالت ولیعهد عربستان سعودی را در قتل خاشقجی رد می‌کند. شورشان سوریه تحت حمایت ترکیه میگویند که این نیروها مواضعشان را در اطراف شهر منبج تقویت بخشیدند. جزئیات بیشتر را قدیر مشرف تقدیم میکند.
یوسف حمود سخنگوی اردوی ملی سوریه، گروه شورشی که مورد حمایت ترکیه قرار دارد، امروز گفت که جنگجویان آن گروه در خط مقدم جبهه در اطراف منبج مستقر شدند. منبج یکی از مراکز اصلی کردهای سوری است و در آن سربازان آمریکایی به خاطر آموزش این کردها مستقر میباشند. ترکیه مخالف حمایت آمریکا از کردهای سوری بوده و انقره بارها گفته است که گروه کردهای سوری موسوم به واحد حراست از مردم یا YPG، یک سازمان دهشت افغان و مرتبط به حزب کارگران کردستان یا PKK می باشد. سخنگوی شورشان سوری تحت حمایت ترکیه گفت که عملیات آنان به خاطر بیرون راندن کردهای سوری از منبج تا خروج کامل سربازان آمریکایی از آن شهر آغاز نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته در یک اقدام غیر منتظره دستور خروج کامل سربازان آمریکایی از سوریه را صادر کرد.
یک مقام ارشد ملل متحد از حکومت ایالات متحده امریکا خواست تا در مورد مرگ یک کودک مهاجر که در بازداشت مقام‌های امریکایی به سر می‌برد تحقیقات کامل و مستقل را انجام بدهد. تفصیل بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
فلیپ گونزالز، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر مهاجران، امروز همچنین گفت که حکومت ایالات متحده باید به بازداشت کودکان مهاجر خاتمه دهد. این در حال است که جکلین کال، یک دختر 7 ساله گواتیمالایی، همراه با پدرش در 6 دسامبر وارد خاک امریکا شد و خود را به مامورین مرزی این کشور تسلیم کرد. اما این کودک دو روز پس، زمانی که در بازداشت مامورین مرزی امریکا بود، جان باخت. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر مهاجران از حکومت ایالات متحده خواست تا به خانواده این کودک حق دسترسی به خدمات حقوقی را فراهم کند و افراد مسئول مرگ این کودک مهاجر را پاسخگو قرار دهد. مقام‌های آمریکایی گفتند که وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا موضوع مرگ این کودک را تحقیق خواهد کرد. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که این کودک مهاجر در اثر کمبود آب و خستگی بیش از حد جان باخته است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که جمعت وزیر دفاع این کشور را دو ماه پیشتر از انتظار جایگزین میکند. آقای ماتس هفته گذشته به دنبال تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج کامل سربازان آمریکایی از سوریه و کاهش این سربازان در افغانستان از سمتش استعفا داد. لحظات پس از استعفای جیم ماتس، دونالد ترامپ گفت که آقای ماتس تا اخیر ماه فوریه سال 2019 به حیث وزیر دفاع آمریکا به کارش ادامه خواهد داد. اما رئیس جمهور ترامپ دیروز گفت که قرار است پاتریک شانهان، معاون کنونی وزارت دفاع آمریکا، سر از تاریخ اول جنوری سال 2019 جایگزین جیم ماتس شود. مقام‌های آمریکایی گفتند که نشر استعفانامه جیم ماتس در رسانه‌ها و انتقاد تند او از سیاست خارجی رئیس جمهور ترامپ سبب شد تا آقای ترامپ تصمیمش را در مورد ادامه کار جیم ماتس تا فوریه سال آینده تغییر بدهد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان ارجمند، اکنون می‌پردازیم به شرح گزارش‌های این ساعت. ساعت قبل همکارم قدیر مشرف مصاحبه در مورد چگونگی رویداد حمله مهاجمین مسلح در نزدیکی اداره ملی حمایت از افراد دارای معلولیت با عماد روستایی انجام داد که توجهتان را بدان جلب می‌کنیم.
ساعت 3 به وقت کابل مهاجمان وارد یک ساختمان ملکی در کابل شدند و حالا که تقریبا 4 ساعت از این رویداد می‌گذره از انفجار نخست، هنوز هم درگیری میان مهاجمان و نظامیان افغان در محل ادامه دارد و در حال حاضر آنچه که مسئولان امنیتی در کابل تایید کردند که تاکنون توانستند در عملیاتی که نظامیان افغان و قطعات خاص پلیس امنیت ملی داشتند 230 کارمند و مراجعین این نهاد از ساختمان اداره ملی محافظت از حمایت از دارای معلولیت معلولان و ورثه شهدا بیرون بکنن و تا ساعت 6 شام به وقت کابل درگیری مسلحانه با سلاح‌های سبک سنگین در محل ادامه داشت، اما پس از ساعت 6 شام تا حالا درگیری‌ها متوقف شده، اما بسیار اندک صدا شنیده میشه. وزارت داخله افغانستان در تازه ترین مورد یادآور شدند که نظامیان افغان وارد ساختمان شدند و در طبقه اول، دوم و سوم توانستند که نیروهای امنیتی بازرسی بکنند، اما طبقه چهارم که گفته میشه دو مهاجم هنوز هم در اونجا حضور دارند با نظامیان میجنگند.
رقم مهاجمان تا فعلا مشخص نشده که چند نفر از مهاجمان فعلا در منزل چهار است.
خب پلیس کابل اونا هم یادآوری کردند که 3 مهاجم تا این دم از پا در آورده شده، اما احتمال زیاد میره که 2 مهاجم دیگر در منزل در طبقه چهارم این منزل حضور داره و تا هنوز هم نظامیان افغان نتونستن که اینا رو از پا در بیاورن، اما درگیری های وقفه‌ای در محل شنیده میشه، صداهای شنید درگیری ها وجود داره. ما با رئیس اداره هم صحبت کردم، اونا گفتن که هنگامی که انفجار نخست صورت گرفت تقریبا 6 تا 6500 نفر از کارمندان اداره و مراجعین در این ساختمان حضور داشته و در امو گام نخست یک شمار زیادی از طبقات اول و دوم حتی سوم خدا به پایین انداخته و پا و فرار گذاشتن. ما صحبتی که با نجیب دانش سخنگوی وزارت داخل افغانستان لحظات پیش داشتم گفتن که احتمال میره یک شماری از کارمندان این اداره هم از طرف مهاجمین در گروگان از اینا قرار داشته باشه، اما تاکیدشان این بود که تلاش دارن تا مهاجمین دیگر هم از بین ببرن تا روند عملیات پایان پیدا بکنه.
آقای ما شما گفتن که پس از انفجار نخست در کل از آغاز این حمله که ساعت 3 بوده و تا اکنون که حدود 20 قبل 8 شب مانده چند انفجار شنیده شده و این درگیری که بوده سلاح ها تا چی اندازه سلاح ثقیل و سبک بوده، یعنی صدای ماشیندار پیکایی که نه با سلاح مجهزتر و ثقیلتر داخل وارد ساختمان شدن؟
خب در آغاز وقتی که مهاجمین توانستن با نخستین انفجار که موتر بم بوده مهاجم توانسته که موتر انفجار بده و زمینه را مساعد بسازه برای مهاجمین دیگر و توانستن که مهاجمین خود را به داخل ساختمان برسانند و به مهدفشان هم و گفته نیروهای امنیتی افغانستان که کامیاب شوند و توانستن که داخل برسانند. پس از دو تا ساعت 6 یعنی در کنار از این که صداهای خفیف مثل صدای کلاشنکوف و پیکا و اینا شنیده می شد، نیروهای امنیتی و شاید هم که مهاجمین با مو سلاح‌های مثل راکت و نارنجک انداز اینا مجهز بوده و حتی بمب‌های دیسکی که صداهای درگیری یعنی کیلومترها دورتر شنیده می شد و این بیشتر دیده می شد که نیروهای امنیتی هم از طریق امو محلات را که انفجار دادن خودشان وارد از این ساختمان برسنن امو محوطه ای اداره و همچنان گفته می شد که مهاجمان با پرتاب بم دوستی نارنجک اینا هم بالای نیروهای امنیتی نارنجک پرتاب کردن.
بله آقای روسایی،
بله وزارت داخله بسیار ببخشید وزارت داخله گفتن که 6 نفر که شامل 3 پلیس و 3 فرد ملکی است به شفاخانه انتقال دادن. البته هنوز هم ابتدایی است آمار تلفات و احتمال داره که تلفات بیشتر از این باشه.
تا بالا کسی مسئولیت حمله را به عهده گرفته؟
نه تا هنوز که 4 ساعت میگذره یا کمتر از اون طالبان و دیگر گروه ها که پیش از این مسئولیت چنین ویزاها را در شهر کابل می گرفتند تا هنوز مسئولیت کسی به عهده نگرفت.
هویت از این 3 مهاجم کشته شده مشخص شده آقای روسایی؟
من با بصیر مجاهد که صحبت کردم مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی کابل گفتن که 3 مهاجم نیروهای امنیتی تانستن که از پا در بیاورن، اما هنوز هم این مهاجمین جسدشون در محل است و مشخص نشده.
تشکر. شنونده های عزیز، شما صحبت های عماد روسایی خبرنگار رادیو آشنا را از شهر کابل میشنیدن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با گزارش های این ساعت ادامه می دهیم. وزیر خارجه پاکستان امروز گفت کشورش برای آوردن طالبان به گفتگوهای مستقیم صلح با حکومت افغانستان تلاش می کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز در کابل و با وزیر امور خارجه و رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. طبق سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این دیدارها وزیر خارجه پاکستان تعهد نموده است که کشورش برای تأمین صلح در افغانستان و منطقه گام‌های عملی بردارد. جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
این دومین سفر وزیر خارجه پاکستان در 2 هفته گذشته به افغانستان است. اما وزارت خارجه افغانستان انتظار دارد تا پاکستان در گفتگوهای صلح گام‌های عملی بردارد. سخنگوی این وزارت میگوید که وزیر خارجه پاکستان تعهد کرده که در گفتگوهای صلح افغانستان صادق است.
یک موردی که این بار پاکستان زیاد روش تاکید کرد مسئله مسئولیت پذیری مشترک منطقه برای آوردن صلح در افغانستان بود.
حکومت افغانستان به تازگی امرالله صالح و اسدالله خالد را به حیث سرپرستان وزارت داخله و دفاع معرفی کرد. دو چهره ای که به دیدگاه های ضد پاکستان در این کشور شناخته می شوند. اما آیا سفر وزیر خارجه پاکستان در پیوند به همین موضوع نخواهد بود؟
که تا کدام حد ارتباط به همین مقرری ها داره در این شک دارم، و اما حتما این موضوع را مطرح خواهد کرد امرای آقای غنی و امرای وزیر خارجه که امی دو شخصی که در جمله دوستای پاکستان حساب نمیشن. علت ازی که چرا مقرر شدن حتما در این قسمت معلومات خاص قاد خواست، مگر این مسئله داخلی افغانستان است. من فکر نمی کنم که در این تج نظر صورت گرفته بتانه.
باورها این هستند که پاکستان در نشست ابوظبی نخواست طالبان را به میز گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان بنشاند. برخی از کارشناسان سفر وزیر خارجه پاکستان را وضاحت همین موضوع به حکومت افغانستان می داند.
پاکستان کوشش خود را شاید کرده باشه تا کردیت به دست بیاره، چون فشار بالای پاکستان وارد شده نه تنها از طرف ایالات متحده بلکه از سایر کشورهای غربی، اما نتوانست که طالبان را قائل کنه تا با دولت افغانستان در میز مذاکرات روبرو صحبت کنه. ای به این معنا که پاکستان نفوذ خود را از دست داده بالای طالبان.
وزیر خارجه پاکستان پس از کابل به ایران، روسیه و چین نیز سفر می کند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. ادامه گزارش های این ساعت. با گذشت 3 روز از آغاز ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، هنوز هیچ نامزدی برای ثبت نام رسمی به کمیسیون مراجعه نکرده است. شرح بیشتر این گزارش از همکار ما خیرالله رسولی.
بر اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نامزدان فقط 9 روز فرصت دارند که برای ثبت نام به کمیسیون انتخابات مراجعه کنند. در جریان 3 روز گذشته که از آغاز ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری افغانستان می‌گذرد، هیچ نامزد رسمی ثبت نام نکرده است. ولی ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این مدت حدود 40 دنبسته‌های معلوماتی انتخابات ریاست جمهوری را از کمیسیون گرفته‌اند. آقای سادات افزود: در نوروز آنها اسنادشان را به کمیسیون مستقل انتخابات می سپارند و آنها رسما خود را نامزد می کنند و سپس تمام اسناد آنها بررسی می شود. در مورد تابعیت دوم آنها پرسیده می شود. همین گونه در مورد سن قانونیشان و سایر شرایطی که قانون وضع کرده است، تمامشان بر آنها تطبیق می گردد. اگر کسی آنها را تکمیل نتوانست، در فهرست نامزدان نمی توانند راه بیابند. بر اساس قانون اساسی افغانستان، نداشتن تابعیت دوگانه، کم از کم داشتن 40 سال عمر، جمع‌آوری 100,000 تذکره و نداشتن سابقه جرمی از شرط‌های مهم نامزدان ریاست جمهوری است. اکنون پرسش این است که با گذشت 3 روز چرا تا اکنون هیچ نامزدی به انتخابات ریاست جمهوری خود را رسما ثبت نام نکرده است؟ نهادهای ناظر بر انتخابات به این باورند که نبود اجماع میان جامعه جهانی، حکومت افغانستان، احزاب سیاسی و کمیسیون انتخابات در مورد انتخابات ریاست جمهوری، روند گفتگوهای صلح و مدیریت ضعیف انتخابات پارلمانی عواملی هستند که نامزدان احتمالی در پروسه ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری تا اکنون شرکت نکردند. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ما در یک عدم هماهنگی و در یک آمادگی اصلا صفر وارد پروسه شدیم که صرفا بعض از کاندیدایی که علاقمند هستن یا افرادی که میخوان مساحت معلوماتی رو به دست بیارن، اما ما مطمئن نیستیم که بزودی ها اینها بیان با تکتایشان و خود ثبت نام بکنن، چون که ما هم بسواد را دارن.
همچنان آقای رشید افزود که نامزدان احتمالی تحت تاثیر مسئله تعویق انتخابات که توسط خلیلزاد مطرح شد، همچنان روند مذاکرات صلح و معلوم نبودن مشارکت طالبان در این روند قرار دارند و هنوز نتوانستند که تکت‌های انتخاباتیشان را نهایی سازند. از سوی هم به باور آقای رشید، جامعه جهانی از شیوه مدیریتی کمیسیون انتخابات رضایت ندارند.
جامعه جهانی هنوز متاسفانه که داخل عرصه نشده، اونها هنوز نگرانی خود را انتخابات پارلمانی دارند و اینکه انتخابات جمهوری با کدام شکل و شیوه اینها پیش میرن. شما صحبت های نماینده خاص سرمشین در مورد افغانستان در نیویورک حتما شنیدین که اونها از مدیریت فعلی ناراضی هستند. الان جامعه جهانی تا که تشویش هایشان و نگرانیشان حل نشد، اونها راز مالی کمک نمیکنن.
به گفته رئیس اجرایی فیفا، بدون رضایت مردم و کسب اعتماد آنها با مشخص کردن مقیاس نتایج نهایی انتخابات پارلمانی، نبود برنامه مدون انتخاباتی، آماده نبودن حکومت و اصلاحات فوری که سبب نشان دادن توانایی حکومت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شود، روند انتخابات ریاست جمهوری با چالش مواجه خواهد شد. آقای رشید گفت که کمیسیون انتخابات افغانستان در حالی که هنوز نتوانستند نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را اعلام کند، بدون آمادگی امور انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده و نتیجه مطلوب از آن به دست نخواهد آورد. این در حال است که با شمول رئیس جمهور غنی، شماری از سران سیاسی نامزدی ایشان را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اعلام کردند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. تعطیلی بخش از حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا همچنان ادامه دارد و هیچ نشانه از فعالیت مجدد آن به چشم نمی خورد. دلیل عمده این تعطیلی عدم توافق حکومت و کانگرس روی بودجه سال 2019 است. شرح این گزارش از همکارم سید عزیز الرحمن.
اختلافات یا زد و بندها بین قصر سفید و کانگرس به خصوص قانونگذاران دموکرات همچنان ادامه دارد. البته در مورد برنامه اعمار دیوار سرحدی با مکسیکو که عامل عمده اختلاف بودجه سال 2019 را تشکیل می‌دهد، این اختلافات ادامه داره. هر دو طرف پافشاری کردند. رئیس جمهور بار دیگر گفته که باید پول اعمار از دیوار در بودجه سال آینده شامل ساخته شود. البته با نشر یک پیام در صفحه تویتر خود گفته که مهمترین روش به خاطر توقف باندها، مواد مخدر، قاچاق انسان و جرایم سرحد جنوبی ما است. ترامپ اضافه کرده که ما به امنیت سرحدات نیاز داریم و طوری که هر کس می داند نمی توانید که امنیت سرحدات را بدون یک دیوار داشته باشید. ولی سناتوران دموکرات گفتند که بودجه سال آینده را تصویب نخواهند کرد و اضافه کردند که اگر رئیس جمهور می خواهد که حکومتش فعالیت خود را مجدداً آغاز کنه یا ادامه بده، باید که از برنامه اعمار دیوار سرحدی با مکسیکو صرف نظر کنه. البته این اختلافات در حال ادامه دارد که تعدادی از آن سناتورانی که به دلیل عدم موفقیت در انتخابات میان دوره‌ای اخیر و یا هم به دلیل تقاعد از سمت‌های خود کنار میرن، دیروز در مراسم خداحافظی با همکاران خود درایت و خیرتمندی سیاسی ایالات متحده را شکسته عنوان کردند و هشدار دادند که این کار میتونه به سلامت ملت امریکا و همچنان به دموکراسی این کشور یک تهدید باشه.
این بزرگترین افتخار زندگیم بود که به کشور خود و مردم فلوریدا خدمت کنم. من دوستی را که در اینجا آغاز شد گرامی خواهم داشت.
این سناتوران با همکاران خود خداحافظی کردند و یادهایی از دوران کار خود را در کانگرس به خاطر آوردند. در این میان بل نلسن، یک تن از سناتوران دموکرات، چنین تعهد کرد:
در برابر تعصبات حزبی و نیرویی که باعث انقسام می شود مقاومت خواهم کرد. قبیله‌گرایی مشکل ماست و اگر اصلاح نشود کشور ما را سقوط خواهد داد.
همچنان اورین هج سابقه دارترین سناتور جمهوری خواه که ابتدا در سال 1976 از ایالت یوتا انتخاب شده بود چنین گفت.
اگر ما تقسیم شویم ملت ما تقسیم خواهد شد. اگر ما مدنیت را ترک کنیم مردم ما آن را دنبال خواهند کرد. بنابراین به خاطر آوردن اصلاحات در جامعه ابتدا باید از مجلس سنا آغاز کنیم.
در سنای ایالات متحده ما تعداد زیادی از این رهبران خجالت آور داریم. این مجلس حالا دیگر بزرگترین نهاد مشورتی در جهان نیست و لازم است که هر کس گفتن این را که سنای ما بزرگترین نهاد مشورتی جهان است تا زمان متوقف کنند که ما از این مرحله کثرت‌گرایی و هراس از عواقب سیاسی رای‌دهی دوباره بهبود بیابیم. ما باید فرهنگ ناکامی و این مفکوره را که پیشرفت صورت گرفته نمیتواند ترک کنیم. زمانی که به ناکامی نبگوییم و مفکوره مثبت داشته باشیم میتوانیم کارهای بزرگ و خوب را انجام دهیم.
جف فلک سناتور جمهوری خواه که یکی از منتقدین رئیس جمهور ترامپ نیز میباشد میگوید خطر زیاد است.
مسیر دموکراسی برگشت پذیر نیست، نه در مسکو، نه در امریکا و نه هم در جای دیگری. چنانچه که ما در امریکا در زمان این معلولیت سیاسی در مورد معیار دموکراسی میاندیشیم، ما باید همیشه این را به خاطر داشته باشیم که هیچ چیز برای ابد نیست، بلکه ما باید به خاطر ادامه آن مبارزه کنیم.
اما همه این سخنان سرسخت و لجوج نبود، بلکه در بسیاری موارد امیدوار کننده نیز بود.
مشکل است تا دوستان و کاری را که دوست دارم رها کنم. اینجا را ترک می کنم، اما ممنون و خوشبین هستم.
و آخرین گزارش این ساعت هاکی است که اردوی ایالات متحده تایید کرده است که فرمان خروج سربازان ایالات متحده از سوریه را از سوریه به امضا رسیده است.
اوایل صبح یکشنبه رئیس جمهور ترامپ گفت که با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مکالمه تلفنی طولانی و مثمر داشت. آقای ترامپ خودش در مورد جزئیات صحبت تلفنی خود با آقای اردوغان چیز نگفت، ولی دفتر رئیس جمهور ترکیه طی بیانیه گفت با رئیس جمهور ترامپ توافق کرده که همکاری بین مقام‌های دیپلماتیک، اردو و دیگر مقام‌ها را تضمین کنند تا جلو خلای قدرت گرفته شود، که این خلای قدرت اگر ایجاد میشه میتونه منجر به سوء استفاده از خروج عساکر و مرحله انتقال در سوریه شود. آقای ترامپ به روز یکشنبه گفت که پس از خروج عساکر ایالات متحده از سوریه، ترکیه شورشیان باقی مانده داعش را در سوریه از بین خواهد برد. رئیس جمهور ترامپ به روز یکشنبه طی توییت نوشت:
رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به من اطلاع داده است که بقایای شورشیان گروه داعش را در سوریه ریشه‌کن می‌سازد و او مردی است که این کار را انجام داده می‌تواند. علاوه بر آن ترکیه در همسایگی آن کشور قرار دارد.
ترکیه به روز شنبه وسایل نقلیه نظامی خود را در مناطق شمالی سوریه فرستاد، جایی که تحت کنترل نیروهای کردی است. این در حالی است که انقره تهدید کرده که با راه اندازی عملیات جدید نیروهای کردی را از بین خواهد برد. تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج ساکنان کشور از سوریه مورد انتقاد اعضای اداره خودمختار کردها در شمال سوریه قرار گرفته است.
من المؤكد ان انسحاب
معلوم است خروج نیروهای ایالات متحده یا ائتلاف و یا هم نیروهای نظامی از سوریه صرف نظر از نتایج مثبت یا منفی منجر به مشکلات در فرمول بندی نظامی و سیاسی می‌گردد، زیرا اوضاع سوریه نمی‌تواند هر مشکل دیگر یا خلع را در فرمول بندی سیاسی تحمل کند.
کنان برکت دیگر نماینده اداره خودمختار کردی ها در شمال سوریه میگوید خروج عساکر ایالات متحده از سوریه نه تنها تاثیر منفی بر اوضاع داخلی منطقه وارد می کند، بلکه تمام جهان را متاثر خواهد ساخت، زیرا دهشت افغانی هنوز خاتمه نیافته است. البته باید علاوه کنم که ملیشه‌های کردی بر سالها با عساکر ایالات متحده من حیث یک نیروی کلیدی علیه شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش همکاری کرده. نگرانی عمده مقامات ایست که خروج عساکر ایالات متحده باعث میشه که کردی ها در شمال سوریه در برابر حملات ترکیه، حکومت سوریه و بقایای داعش آسیب پذیر باشه.
گزارش را که شنیدید همکارم نجیب خلیل ارائه کرد. شنوندگان ارجمند، حال برنامه های خبری دری و پشتو به پایان رسید. بازپخش برنامه اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا، شب همه ایتان بخیر.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا